در خصوص این موضوع اظهار بیخبری میکند، اما میگوید که اگر این خبر صحت داشته باشد مشترکاً با جانب پاکستان تصمیم خواهند گرفت. ویدو برکی این گزارش را تقدیم میکند.
بانک در چند سال اخیر مهاجرین افغان در پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بودند، اما تصمیم اخیر حکومت آن کشور مبنی بر لیلام املاک و جایدادهای افغانهای مهاجر شاید قیمت گزافه باشد که تاکنون مهاجرین تجربه نکردند. اخیراً رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور می‌خواهد تا جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را به لیلام بگذارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون رسماً از این مورد اطلاع دریافت نکردند، اما به سفارت افغانستان در اسلام آباد وظیفه سپردند تا این مسئله را تعقیب کند.
وزارت امور خارجه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد وظیفه داده تا این موضوع را با ادارات رسمی جمهوری اسلامی پاکستان تعقیب بکنند و در رابطه خواهان تصریح موقف رسمی حکومت پاکستان شوند. بعد از اینکه توضیحاتی در رابطه با موقف رسمی اسلامی پاکستان دریافت کنند، به وزارت امور اطلاع خواهند داد و ما جزئیات بیشتر موضوع را با رسانه‌ها شریک خواهیم ساخت.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت مرکزی این کشور روز چهارشنبه در نشست ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عملی ملی تصمیم گرفته که جایدادها و املاک افغان‌های مهاجر را در مناطق مختلف این کشور به لیلام بگذارد. در این گزارش‌ها همچنان گفته شده که حکومت مرکزی پاکستان در گام نخست به مقامات ایالتی پنجاب دستور داده تا در مورد 1100 مهاجر افغان که در مناطق مختلف این ایالت به نامهای خودشان جایداد خریداری کردند تفصیلات ارائه کند. با این همه یک تن از مسئولان سفارت افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کردند، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان محمد مسئول بخش مهاجرین افغان در سفارت افغانستان میگوید که از این موضوع وزارت امور مهاجرین را نیز مطلع ساخته، اما وزیر امور مهاجرین در مورد اظهار بیخبری میکند. سید حسین عالمی بلخی روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
ما با مسئولین محترم پاکستان به توافق رسیدیم. عودت داوطلبانه است. وقتی مهاجرین عودت داوطلبانه میکنه، خودش فرصت کافی داره که بتونه اموال خودش را املاکش را به فروش برسانه. اگر احیانا موارد استثنایی پیش بیایه، باز ما مشترک تصمیم خواهد گرفتیم.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر 1.6 میلیون افغان در پاکستان راجستر شدند و حدود 1 میلیون تن دیگرشان فاقد اسناد مهاجرتند. این وزارت میگوید تلاش رایان دارد تا زمینه بازگشت آبرومندان مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به افغانستان را فراهم نماید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 12.96 موج متوسط و 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حملات دهشت افغانی در سراسر جهان در سال گذشته 35% افزایش یافت و رقم تلفات 81% بلند رفته است. این وزارت در گزارش سالانه خود پیرامون رسیدگی به دهشت افغانی بیان داشته است که نصفی از فعالیت های دهشت افغانی در عراق، سوریه، نایجیریا، پاکستان و افغانستان انجام یافته است. شورشیان گروه دولت اسلامی و گروه افراطی بوکو حرام مسئول بیشترین رقمات این تلفات هستند. پام دونکن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. یافته های یک گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نشان می دهد که تندروان گروه دولت اسلامی نسبت به هر گروه دیگر افراطی در جهان مسئول 1083 حمله در سال گذشته بودند. در این گزارش آمده است این حملات از جمله در شمال عراق که منجر به کشته شدن ده ها تن سربازان اسیر عراقی گردید، بیشتر از 6000 کشته بر جا گذاشت. تینا که دینو فرستاده ایالات متحده برای هماهنگی کار در مبارزه با دهشت افغانی در جهان می باشد. او سرازیر شدن جنگجویان خارجی را به سوریه بی سابقه خوانده است.
It notes that the overall flow of foreign terrorist fighter travel to Syria was estimated at more than 16,000 foreign terrorist fighters.
می‌گوید سرازیر شدن تندروان خارجی به سوریه به 16,000 از 90 کشور جهان تا اواخر دسامبر تخمین شده است که در 20 سال گذشته این فعالیت‌های دهشت افغانانه بی‌سابقه بوده است. با تعقیب بمبگذاری ها در یک مارکت در نایجیریا توسط گروه بوکو حرام، مردمان کشور در صدد جاهای مسئول می باشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید روش های وحشیانه این گروه در غرب آفریقا در سال گذشته بیشتر از 5000 تن را به کام مرگ کشانیده است و نزدیک به 1300 مورد آدم ربایی صورت گرفته است که در این جمله اختطاف چند صد دختر مکتب در شهرک چابوک نیز شامل می باشد.
With ISIL a penchant for the use of these brutal tactics, which include stonings, indiscriminate.
او میگوید گروه بوکو حرام با تنروان گروه دولت اسلامی برای استفاده از این تاکتیک های وحشیانه علاقمندی شدید دارند که شامل سنگسار، تلفات ناشی از حملات تبعیض‌آمیز، ظلم و ستم بر زنان و دختران از جمله بردگی، شکنجه و تجاوز جنسی می شود. حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه از جمله تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در مبارزه با دهشت افغانی می باشد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که آمریکا به تنهایی نمی تواند با این مشکل مبارزه کند. او میگوید جواب واقعی جهت از بین بردن دهشت افغانی نیاز به همکاری بین المللی دارد و ایالات متحده آمریکا نمیتواند این معضل را به تنهایی حل کند. هیچ راهی وجود ندارد. مقامات در وزارت خارجه ایالات متحده بیان داشتند که آمریکا استراتژی خود را در راستای مبارزه علیه دهشت افغانی تغییر می‌دهد و آن اینکه با کشورهایی که در آن دهشت افغانان در جستجوی جای پای برای خود می‌باشند مشارکت کرده و آنان را قادر به مبارزه مؤثر بر ضد دهشت افغانی کند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
و قبل از این که شما شنونده برنامه گنج شایگان باشین، در آخرین گزارش این ساعت افزایش در شمار قربانیان ایبولا، اتباع و مامورین صحی گینا در غرب آفریقا را در مورد بازگشت این مرض کشنده نگران ساخته است. کارل پارسن در مورد موانعی که در راه نابودی ویروس ایبولا قرار دارد گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
در غرب آفریقا موسم بارندگی هاست و جاده ها برای انتقال ادویه و سامان مورد نیاز برای مصاب شدگان به ایبولا گلالود می گردد. این یکی از موانع است که ختم این مرض واگیر را در گینی و سیرالیون با دشواری مواجه می سازد. از جمله سایر موانع طرز فکر مردم است. مردمانی که در بین بحران ایبولا برای بیشتر از یک سال زندگی کردند، وقوع این ویروس کشنده را عادی می‌پندارند. این مطلب را دکتر بروس الوارد از سازمان صحی جهان بیان داشته افزود: به مرور زمان مردم با ایبولا خوی می‌گیرند. در این جوامع مردمی را دیده‌ایم که وقتی می‌دانند بیماری ایبولا است، آنها آن را در خانه‌هایشان تداوی می‌کنند. آنها میکوشند تا احتیاط لازمه را به خرج دهند. آنها از دستکش و مانند آن استفاده میکنند. در یک سطح متفاوت تر بین المللی مردم در برابر شنیدن ایبولا عادی شدند که واقعا خیلی زیاد قابل تشویش است. با ایبولا شرمندگی، خوف و انکار یک جا می باشد. ایلا واتسن استرایکر در وبسایت دکتران بی سرحد در این مورد میگوید:
ایبولا از دیزیز ات کریتس فیر.
ایبولا بیماری است که خوف را در میان مردم خواه ملک یک قریه است یا رئیس جمهور کشور است تولید می کند. دکتران و نرس ها از این مرض خوف دارند. فعالانی که در خصوص ایبولا آموزش دیدند و در مورد آن باید صحبت کنند از آن خوف می کنند. مریضان این بیماری از آن متوحش می باشند. به فکر من این بزرگترین مانعی است که ما باید بالای آن فائق بیاییم. وقتی مردم خوف کنند، در این صورت انکار از آن عام می گردد. شناخت کسانی که با شخص مریض تماس داشتند به همان اندازه مهم است که بردن مریضان به مراکز تداوی می باشد. صوفی سباتیر که او نیز با دکتران بدون سرحد کار می کند، از کناکری با صدای امریکا صحبت کرده گفت: حتی اگر یک واقعه ایبولا نیز کشف شود، به این معنی است که مرض واگیر هنوز ختم نشده است. یکی دیگر از موانع سیستم های عامه صحی ضعیف است. بسیاری شفاخانه ها در غرب افریقا با مشکل آب جاری و برق مواجه اند. سیرالیون، گینه و لایبریا از جامعه بین المللی طالب کمکند تا بتوانند تسهیلات صحی عصری اعمار کنند. دکتر تام فرایدن از مرکز کنترل امراض در ایالات متحده در یک بیانیه در بانک جهانی در ماه مارس گفت داشتن زیربنای صحت عامه برای نابودی مرض همان اندازه مهم است که فارغ بودن از مرض مهم است. دکتر فرایدن گفت که در ابتدای شیوع واگیر یک بیماری، قبل از این که جامعه بین المللی دست به کدام اقدامی بزند، سیستم صحی خوب ملی می تواند فوری دست به کار شود.
گنج شایگان. پیشکسوتان نقاشی معاصر افغانستان. پروفسور غلام محمد خان مصور معروف به میمنگی و استاد عبدالغفور برشنا. هنرمند چندبعدی غلام محمد میمنگی نه تنها قافله سالار هنر نقاشی دوره جدید افغانستان است، بلکه فرد مبارز و آگاه از مسائل سیاسی افغانستان و خدمتگار فعال مردمش بود. نقاشان معروف افغان که امروز مایه افتخار کشورشان هستند، به نحوی از آنها گلی از گلستان شاداب غلام محمد مصور چیدند. هنرمندان معروف چون استاد عبدالغفور برشنا، استاد غوث الدین، استاد خیر محمد عطایی، استاد خیر محمد یاری، استاد قربان علی عزیزی، استاد غلام علی امید و استاد عبدالصمد محمود و بسا هنرمندان دیگر پرورده دست این شخصیت بزرگ تاریخی افغانستان می باشد. و اینک فاضل گرامی محترم استاد حامد نوید از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند که در مورد کارکردگی های استاد غلام محمد میمنگی و استاد برشنا روشنی مندازند. جناب نوید صاحب، فاضل گرامی، شما با برنامه گنج شایگان خوش آمدین.
مهربان هستین، شما سلامت باشین و سلامای مرا به حضور خود و شنوندای عزیزتان تقدیم کنین.
تشکر میکنم استاد محترم. ما در صفحه فیسبوک از آثار پروفسور غلام محمد مصور مشهور به میمنگی را که از گالری ملی افغانستان بود و محترم واسی عمرزاد استاد پوانتون کابل فرستاده بودند نشر کردیم.
بله.
تصویرها هر کدام به یک زبان خاص خود داره. میشه که در مورد سبک استاد میمنگی روشنی بندازین که چقدر پرکار بوده و چقدر طبیعت زیبا و خارج از توصیف ترسیم کردن؟
بله، شما بسیار زیاد مهربان هستین. راجع به سوانه پروفسور غلام محمد میمنگی که متخلص به مصور بود، نوشای زیادی وجود داره. جناب عنایت شهرانی سابق استاد پانتون کابل و رئیس پانزده ادبیات در این مورد نوشتهای زیادی دارن و دیگه نویسندهای فرهیخته افغان همگی در مورد شخصیت ممتاز صحبت هایی کردن.
بله.
ما در اینجا کوشش میکنم که در مورد آثار هنری از این یکم روشنی پردم از نگاه سبک شناسی.
بله.
البته در آغاز وقتی که جناب غلام محمد خان میمنگی به نقاشی شروع کرد، اینا در کابل تولد نشده بودند، در میمنه تولد شده بودند و خانواده از اینا باز مشکلات سیاسی امرای امیر عبدالرحمن خان داشت و اینا به کابل بودند و در گذر کوچه قاضی دمی اطراف در شهر کنه کابل زندگی میکردند. فکر میکنم 11 ساله بود که ای به دربار امیر عبدالرحمن خان آمد و میخواست که عریضی تقدیم کنه به حضورشان و در زیر از او عریضه یک نقش یک مرغ کشیده بود که بسیار مورد توجه امیر عبدالرحمن خان قرار گرفت.
ببخشید استاد محترم، این عریضه چی بود که طفل 11 ساله میایه به حضور شاه؟
این میخواست که بره به طرف فاریاب بره و در اونجا فامیل خود ببینم. فکر میکنم همی بوده یا ای که عوض زندگیشان در کابل طوری بوده که ایانم خواستم یه عریضه رو برای پادشاه تقدیم کنم. در وقت خواهر از اینا هم در ارگ شاهی افغانستان آمد و بحث معلمی تاریخ با تدریس شروع، معلمی دینیات با تاریخ با ارگ بازپسان تشروع کرد. فاوید بسیار فاضل و دانشمندی بودن و در او وقت امیر عبدالرحمن خان کوتی باغچه را تزیین میکرد و در تزیینات از او میر حسام الدین غزنوی یکی از نقاشان بسیار برجسته اما وقت افغانستان که به شیوه عنعنوی نقاشی میکرد مصروف کار بود و غلام محمد چی وقته که امیر عبدالرحمن خان این تصویر از این را دید که نقاشی کرده بسیار خوش آمد به این خواست که در زیر دست میر حسام الدین خان کار بکنه. در این وقت باز نقاشای دیگه هم که از هند آمده بودن در افغانستان بودن که نمیفهمم این وقت آمده بودن یا بعدتر، اما یک انگلیسی بود به نام جان گری که این دکتر طب بود و در دربار امیر عبدالرحمن خان بود. این از جمله یکانه انگلیس هایی بود که اجازه آمدن به افغانستان داشت، چون مردم در مقابل انگلیس ها در وقت مقاومت شدید نشان می دادن، از این خاطر زیاد حضور انگلیس ها را تحمل نمی کردن. اما جان گری یک طبیب بود، اما نقاش فوق‌العاده بود و وقتی که استعداد غلام محمد خان در نقاشی دید از جان امیر عبدالرحمن خان از جان گری خواست که ایره به اساسات هنر غربی هم آشنا بسازه. چون نقاشی عنعنوی که در افغانستان بود با پیروی از سبک بهزاد و مکتب میناتوری هرات امو شیوه عنعنوی بود که در او پرسپکتیو و رنگ ها متفاوت بود از شیوه نقاشی غربی. شیوه نقاشی غربی به اساس پرسپکتیو استوار بود و سایه و روشنی جسم می داد
گویا با واسطه گویا با واسطه می جان گری طبیب و نقاش بود که شیوه نقاشی اندک تغییر می کنه.
بله بله، بخاطر نه پیش از اونام وقتی که نقاش های انگلیس آمدن جناب ابکم اینا باز از این اساسات نقاشی غربی را یاد گرفته بودن. شما میفهمین که در وقت عکاسی زیاد معمول نبود.
بله.
فوتو جورنالیسم نبود و انگلیس ها امرای لشکر خود در جنگ اول افغان انگلیس و دوم افغان انگلیس نقاش های رایی میکردن که صحنه های افغانستان و جنگ های افغان انگلیس نقاشی کنم که مجموعه از اون منعیسی اگلبم فعلا وجود داره و از جمله از اون نقاش های انگلیس که آمده بودن در آغاز قرن 19 هم نقاشی های جیمز راتری بسیار مشهور است که بسیار صادقانه نقاشی کرده از صحنه‌های جنگ افغان انگلیس ها و همچنان از مردم افغانستان و همچنان از بربادی هایی که این جنگ باعث شده و چه قصه امارات قدیم افغانستان مورد تومه آتش توپخانه انگلیس قرار گرفته، همه گیر صادقانه نقاشی کرده.
بله.
حتی چهره زنان افغان و لباس های مردم و مظالمی که در جنگ رخ داد همه گیر نقاشی کرده بود. به هر حال بعد از جناب ابکم صاحب، باز غلام محمد خان که میمنگی میگفتن اشته وقت، این دومین کسی بود که اساسات هنر نقاشی شیوه غربی را از جان گری فرا گرفت. یعنی این شیوه بر اساس سبک حقیقت گرایی یا ناتورالیسم یا دوباره سازی نیچر یا طبیعت و گونه‌ای که است استوار بود. در وقت سب خب میفهمیم که در سبهای غربی شیوه های بسیار مختلف و مکاتب بسیار مختلف وجود داره. از او خاطر هنوز تا وقتی که پروفسور صاحب به اروپا نرفته بود با تمام شیوه های کلاسیک غربی آشنایی نداشت، اما پسانتر اونا را هم فرا گرفت بعد از اینکه او شیوه های غربی بود. برحال در وقتی که این صحنه‌های شکار آفرید و بسیار صحنه‌های زیبا را بر تزئینات قصر و امیر عبدالرحمن خان و ارگ شاهی ایجاد کرد، بعد از مرگ امیر عبدالرحمن خان ای به دربار امیر حبیب الله خان نقاشی میکرد و چون حبیب الله خان به مناظر طبیعت و صحنه‌های شکار بسیار علاقه داشت، غلام محمد خان هم صنایع شکار و مناظر طبیعت برای تنظیم قصرهای اون وقت نقاشی میکرد همراه رنگ روغنی.
میبخشین استاد محترم، درکی از حکایتهای خداوندگار بلخ حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی در مثنوی و معنوی یک مسابقه و مقابله نقاشای چینی و رومی به شکل بسیار حیرت انگیز نقل شده که یک سبقه عرفانی داره. این شیوه این نقاشای چینی و رومی بعدها اثر داشته بر نقاشی های افغانستان، مخصوصا زمانی که پروفسور میمنگی پا به عرصه نقاشی میگذارن.
من فکر میکنم که او مربوط به قرن‌های پیشتر بود و تأثیرات از او را پیشتر سر نقاشی های مکتب دوره تیموری هرات ما دیدن میتونیم، اما تزئیناتی که در کوتی باغچه صورت میگرفت همگیش تزئینی بود و نقاشی های تزئینی بود که با آب با رنگ های محلول در آب نقاشی می شد که شبیه عنعنوی بود. اما جان گری برای اولین بار برای پروفسور صاحب شیر یاد داد، شبیه نقاشی با رنگ روغنی را یاد داد که یک کار نو بود در هنر معاصر افغانستان. برحال ما آمدم و گفتم تا جایی که در دوره امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خانی به نقاشی های تزئینی و ساختن مناظر شعر طبیعت و صحنه‌های شکار مشغول شد، دایی که در سال 1907 نوزدهای آزادی خواهی مقابل انگلیس زیاد شد در افغانستان. در او وقت بر اساس قرارداد 1907 که ما بین پیت صدر اعظم انگلستان و وزیر خارجه روسیه الکساندر نوشته شد، تمام آزادی های داخلی نه تنها افغانستان بلکه کشورهای شرقی زیر سوال رفت، چون به اساس از این قرارداد باید کشورهای شرقی یا جزء ساحه نفوذ روسی تزاری وقت می بودن یا جزء ساحه نفوذ دولت برطانی وقت. از این خاطر در سال 1908 و 1909 یک نهضت آزادی خواهی، مشروطه خواهی و ضد استعمار در مابین جوانای افغانستان شروع شد و اینا در مقابل امی استبداد و امی وابستگی درباره امی ربیع الله خان به دولت انگلیس که افغانستان زیر ساحه نفوذ سیاسی انگلیس قرار گرفته بود قیام کردند. همینطور به می قسم در ایران هم در مقابل حکومت قاجاریه که اینا شمال ایران زیر نفوذ شوروی روسیه بود، روسیه تزاری، و جنوب ایران قسمت های خلیج فارس زیر تاثیر نفوذ سیاسی انگلیس بود، قیام هایش صورت گرفت. به می ترتیب در تبت و در چین ما این دوره بسیار دوره مهم تاریخی برای ممالک که شرقی است.
بله.
و خاطر که دوره استعمار بود و جوانای
دوره آزادی خواهی و همچنان
بله، چون در مقابل ازیر تمام آزادی خواهای افغانستان قیام کردن که غلام محمد خان طرزی، عبدالهادی خالدی، جناب خبار محمودی، بسیار از بزرگای افغانستان استفاده شدن و دمیلش نام پروفسور صاحب غلام محمد خانم به نام غلام محمد نقاش داخل شد دمیلش. و در سال 1909 به امیر ربیع الله خان تقدیم شد. در وقت اخبار سراج اخبار هم تأسیس شده بود که در زیر نظر محمود طرزی به نشر می رسید و متعاقب از این که این لست به پیش امیر ربیع الله خان می رسه حکم زندان همگیشان داده می شه و غلام محمد خان هم در جمله مشروطه خواه ها این به زندان می فته. برحال این یک دوره کوتاه زندان تیر می کنه و بعد از این که از زندان رها می شه به کار نقاشی خود دوام می ده و وقتی که اعلیحضرت امان الله خان بعد از کشته شدن امیر ربیع الله خان در شکارگاه کلگوش به پادشاهی می رسه تمام از این آزادی خواه ها از زندان رها می شن و در جمله غلام محمد خان هم رها می شن. اما یک قدر و منزلت منعیسی یک انسان ملی گرا و آزادی خواه در ما بین جوانان و روشن فکران وقت پیدا می کنم و از نقاشی های از این آلازت امان الله خان بسیار تمجید می کنه، لذت می بره و از خاطر برای از این یک سکالرشپ می ده که برای با آلمان درس بخونه و این پروفیسر صاحب می ره با آلمان درس می خونه
به رشته نقاشی.
من رشته نقاشی و بعد از چند وقت بسیار با یک تمام شیوه های هنر غربی ره بسیار با زیبایی یاد می گیره، به خصوص شیوه های کلاسیک. شما می فهمین که در شیوه های کلاسیک نقاشی غربی گیره در یک وقت نیو کلاسیسیزم می گفتن، یعنی کلاسیسیزم نوین، یعنی بازگشت دوباره به شیوه های کلاسیک قدیم. دیگه همو تمام رنگ ها از خود یک فرمول داشت و باید که وقتی که شما نقاشی یک نقاش یک تصویر می آفرید داغ برس و مویه کمتر در اون معلوم می شد، یعنی مثل شیشه واری دستم صفایی می داشت و زیبایی های ازی به شکل شفاف معلوم میشد که یک بحث بسیار طولانی در نقاشی است. و ما وقتی که نقاشی های پروفسور رو از نزدیک دیدم، در این وقتی لقب پروفسوری میگیرم و تخلص مصور رو بر خود انتخاب میکنم. چنانچه یک شعرم گفته که غنیگر نیستم اما مصور بودنم خوشتر، که نقش زر تجلی میکند پیوسته از شستم.
بسیار شعر مقبول. میتونید دوباره بخوانید میرم استاد؟
غنیگر نیستم اما مصور بودنم خوشتر، که نقش زر تجلی میکند پیوسته از شستم. به هر حال وقتی که من نقاشی های دوره ای که از اروپا پروفسور صاحب بازگشتن در گالری ملی افغانستان به دقت مطالعه کردم و دو تابلوی دیگیشان هم که در نزد نواسیشان تیمورشاه سرخابی بود از نزدیک دیدم، همچنان نقاشی که در یک وقت در مکتب حبیبیه قدیم بود و پسند به عایشه درانی تبدیل شد و مکتب رو دیدیم، شباهت زیاد شیبه استاد به نقاشی افغانستان پروفسور صاحب امرای شیبه نقاشی توماس کول که یک نقاش رومانتیک ریالیست امریکایی است با به نام هاتسن ریور سکول پینتر مشهور است دیدم. بسیار تعجب کردیم که
مثلا دست چی لحاظه؟
از نگاه انتخاب رنگ ها، از نگاه برس زدن و از نگاه از این که درامه طبیعت نشان میده، یعنی طبیعت هر لحظه ایش و هر ساعتش جلوه بخصوص داره که با تغییر نور آفتاب و کلی رنگ ها تغییر میخواد، از غروب سرخ میشه بعد از رنگ ها مثلا در صبح یک روشنی طلایی میخوره، وقتی در روز باران باشین این ابرالودتر معلوم میشه، آسمان رنگ ها تاریکتر معلوم میشه، وقتی که روشنی روز باشه رنگ ها درخشانتر معلوم میشه. و در این دو نقش نقاش امریکایی به مدرجه اوج و مدرجه اعلاترین رسیده بودن که یکی به نام توماس کول بود، دیگه دیوراند بود، آشیل بی دیوراند، و دیگه فردریک ادوین چرچ که توماس کول از انگلستان آمده بود، دیوراند از فرانسه و فردریک ادوین چرچ از اصلا آلمان بود، آلمانی بود. اینا به ما اوج رساندن و تمام ابرها و زیبایی های طبیعت نقاشی کردن. همین خصوصیت در نقاشی های پروفسور صاحب در مناظرش شما دیدم میتونید.
بله، امی آهوی را که ترسیم کرده بر سر یک قله چقدر زیباسی.
بله، بخصوص دمی تابلوی آبو آهو، امی شما زیبایی های طبیعت دیدم میتونید. که شیوه را به نام شیوه رومانتیک ریالیزم میگن. در رومانتیک ریالیزم شما درامه طبیعت نقاشی میکنین و ایران ماندم
یک کمه که سرم درامه طبیعت روشنی مندازین استاد؟
بله، امی پیشتر من هست
کردم. یعنی وقتی که استاد مثلا امی آهو را که ترسیم کردن در اینجا آسمان
ببینید چقدر ابرالود است و آهو یک خطر پیش بینی میکنه و سرش به طرف آسمان است تا که آهوهای دیگه می گوزن کلان این خطر پیش بینی میکنه. یعنی مثل یک صحنه نقاشی، صحنه تئاتر است که توسط طبیعت این تمثیل میشه.
میخوای که یک پیام به تمی آهو به دیگر ها که توری خطر میاد به
خطر میاید. بله، که این باز تأثیرات شوی بروک هم نشان میده، یعنی بروک چیز نادیده را شما نقاشی میکنین.
بله،
اینا اجازه میخوایم. اینا من ایران ماندم که غلام محمد خان مصور هیچ وقت به امریکا نرفته بود. دلیل شباهت ازی به نقاش های هاتسن ریور که واقعا قرن 19 بودن چی هست؟ بالاخره تجسس کردم و با چند پروفسور آلمانی صحبت کردیم گفت که چون این در اون وقت بنام نقاش های بود در آلمان بنام نقاش های مکتب راین که او طبیعت زیبای مکتب راین نقاشی میکردن و این نقاش های امریکا از نقاشانی که از طبیعت راین نقاشی میکردن از او ملهم شده بودن و همین سبک پروفسور صاحب یاد گرفت در آلمان بیزی که چون اردیس هم از یک منبع یاد گرفته بودن.
بله تشکر بسیار جالب بودی معلومات بسیار زیاد.
بله و یه از خاطر یه پروفسور صاحب مناظرش هم به یک سطح مکلی مجزا از دیگر نقاشی های افغانستان نشان میده و یه سبک به نام رومانتیک ریالیسم و رومانتیک ایدیالیسم میگن. در رومانتیک ایدیالیسم فقط همه گیش طبیعت است و همه گیش درامه طبیعت است، قهر خداوند، خوشی خداوند، لطف خداوند، همه گیش تجلیش در طبیعت میبینین که این توسط کلود نقاش فرانسوی شروع شد و برای قرنها دوام کرد. بسیار زیباست این نقاش های دوره رومانتیک و عصر کلاسیک نوین که پروفسور صاحب از اروپا یاد گرفته بودند و نقاش های امریکا هم از اروپا یاد گرفته بودند.
بله استاد محترم، در خط تلفن فاضل گرامی محترم محمود محب، استاد هنرهای زیبا در پوهنتون هرات حضور دارن. اگر اجازه باشه،
اجازه باشه
از معلومات هر دوی شما مستفید شیم. در قسمت استاد گرامی جناب محب صاحب، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدین. خوشحال هستیم که دو استاد بسیار معظم هنر نقاشی را در برنامه داریم. بفرمایید.
تشکر از شما. ما همچنین خیلی خوشحال شدم از شنیدن صحبت های بسیار شیرین استاد بزرگوار و از اینکه شرکت کردم به برنامه شما. تشکر.
لطف کردین. بسیار صحبت جالب بود و میایم به قسمت از این که استاد میمنگی در محلولات کیمیاوی دسترسی و معلومات بسیار زیاد داشت، چنانی که میگن بعد از یک مدت تجربه سیاهی مخصوص تب را ساخت که امی تبی که تب و نشر در و در چاپ سنگی و مطبعات و مطبع از ایره میگن که از جنس اصلیش کده و از جنسیت خارجی که بسیار زیبا و بسیار خوبش می ساخت و همچنان تختی سلیت استاد به شکل بسیار مطبوعش ساخت. ببینیم که فراورده های استاد در مکتب نقاشی دیگه چی چیزها بودن، چی چیزهاییست که نسل امروز میتونه از اونا مستفید شه یا از اونا کار بگیره یا بدانن که چی چیزهای از محصول دست پروفسور صاحب هستن. بله جناب نوید صاحب شما و یا آقای محب صاحب اگر شما پاسخ بدین داشته باشید.
جناب محب صاحب صحبت کنم، از یاد صحبت کنم.
تشکر جناب محب صاحب. ببینیم که امروز در مکاتب هرات چی جریان داره، از این بخش ها چی استفاده میشه. خواهش
میکنم. تشکر. من سر خوشتر ازی هستم و کمتر ازی هستم که در مزار جناب استاد حرفی داشته باشم برگفتم. منتها در قسمت سوالی که شما کردین خدمت شما شد که من فکر میکنم که آثار جناب استاد میمنگی یک نقطه عطف است در تاریخ هنر افغانستان، یک نقطه بسیار روشن است، یک شروع بسیار پربار است. تمام آثاری که از اینا من دیدم متاسفانه که نزدیک به موفق نشدم کارهای اینا ببینم، منتها فکر میکنم در افغانستان یک منحصر به فرد آثار از اینا در قسمت به اصطلاح کارهای ساخت و سازهای غیر هنری که دارن به اصطلاح ساختهای مواد هنری که من زیاد معلومات ندارم، فقط از دور تصاویر کارهایشون دیدم.
بله.
و فکر میکنم که به هرات متاسفانه که ما خیلی دسترسی نداریم به کارهای جناب استاد. متاسفانه فقط میتونیم که از دور نظارگر باشیم. بیشتر کارهایی که به هرات شده در قسمت هنری معمولا جدید است و به اصطلاح تازه شروع شده اینجی، و گرچه مکتب بهزاد تاریخ بسیار طولانی پربار داره و فعلا یکی از مهمترین مکاتب هنری به شمار میره، منتها به تازگی شروع کردن هنرمندای هنر که آثار از هنرهای مدرن و معاصر هم کار میکنن و ترکیبای بسیار خوبی ساختن، ترکیبای بسیار زیبایی از کار مینیاتور و هنر مدرن روزه. ما کارهای بسیار خوبی شاید هستیم و نمایشگاه دو سالانه های بسیار خوبی برگزار میشه خود دانشکده و یا فاکولته هنرهای را. متاسفانه که از آثار جناب استاد میمنگی ما بسیار کم داریم بیراد، میتونم بگم بسیار کم و حتی وجود نداره بیراد.
استفاده از رنگ های روغنی یا آبی چطور است؟ ما بین محصلین معمول است یا اینا بیشتر نظر به سبک های تازه که وجود داره اینا بیشتر از چه رنگ های استفاده میکنن؟
معمولا در قسمت شیوه های جدید هنر مدرن که هست از رنگ آکرولیک استفاده میکنن که به اصطلاح به تازگی شروع شده و بسیار گسترش پیدا کرده استفاده از نوع ماده آکرولیک. قبلا که بود بیشتر از رنگ روغنی استفاده میکنن و بسانترها جلوتر از رنگ آبی استفاده میشد که میتونم بگیم مادر تمام رنگ های.
خاصیت آکرولیک شما اشاره کردین چی هست؟ چرا به او رو آوردن؟
راحت تر بهتر تر میشه، سهولت بیشتری داره برای کار عملی، زود میشه که به اصطلاح با خود آب میشه کار کرد، منتها وقتی که خشک میشه بسیار دوام داره و به سادگی به اصطلاح از بین نمیره و با خود آب پاک نمیشه. یکی از ویژگی های آکرولیک به این صورته.
تشکر میکنم جناب فاضل گرامی نویس. من میخواستم شما که خودتان هم شاعر هستین هم نقاش هستین، همونطور استاد برشنا در کلی نقاشی هنرهای دیگه هم داشتن، از استاد برشنا شما یک اشاره کردین، میخوایم یک کمی بشنویم از شما.
بله، بسیار خوش میشم که صحبت بکنم راجع به دو نقاش پیشتاز معاصر افغانستان که یکی پروفسور سپورم محمد خان میمنگی بود و من متخلص به مصور و این در روزنامه سراج الاخبار هم نقاشی های زیاده کرد که او دو وقت غلام محمد خان طرزی کتاب جولورن ترجمه کرده بود از ترکی به دری و او ممون سفر به دور زمین در 80 روز بود، جزیره پنهان بود، فرزندان کپتن گراند بود و اینا را مثلا نقاشی به تصویر آورد پروفیسر سیم که بسیار تناسب خوب و زیبایی زیاد دارن، به خصوص نقاشی های جزیره پنهان. و اینا در مکتب صنایع وقتی که تأسیس شد در مکتب صنایع بر علاوه هنر نقاشی، حکاکی، حجاری و حتی قالین بافی هم دست داده می شد. یکی از کارهای عمده‌ای که آلازت امان الله خان کرد این بود که هنر از چهار دیوار قصر بیرون کشید و عام ساخت، یعنی مکتب صنایع را ایجاد کرد تا پیشتر تمام نقاشی ها در دربار پادشاه ها، مردمان متمول و کسای بودن که بسیار صاحب نفوذ بودن. یعنی امونا از نقاشی استفاده لذت می بردن. اما با تأسیس مکتب صنایع این هنر نقاشی عام شد، در دسترس همه قرار گرفت و در این وقت بود که یکی از چهره های بسیار تابناک هنر نقاشی افغانستان جناب عبدالغفور برشنا که خدمات بسیار بزرگی را در راه پیشرفت فرهنگ، هنر، تئاتر و رادیو افغانستان کرده و موسیقی کرده ظهور کرد. مردی بود نابغه و با دقیق گفته میتونیم و گفته اروپایا رنسانس من بود، یعنی یک مرد که رنسانس با وجود آورد یادم بود، یا ما میگیم چندین بودی، اما ای آدم فوق‌العاده انسان با استعداد و وطن پرست و هنر دوست بود. در سال 1907 تولد شد در کابل و هم اسکالرشیپ گرفت و به آلمان رفت. اما شویده که استاد برشنا به او علاقه گرفت فرق داشت از شوی که غلام محمد خان مصور به او علاقه مند بود.
در چی مثلا؟
ای بیشتر به سبک شوی برس زدن آزاد که بعد از امپرسیونیست ها در اروپا معمول شده بود به او علاقه گرفت. یعنی شوی کار پروفیسر صاحب بسیار منظم، بسیار دقیق و دو شما داغ رنگ و لکی برسا نمی دیدین، مثل شیشه واری بود، اما از نا با دست آزاد کار می کردن که نهایت زیباس و مشکل هم است. استاد غلام محمد خان تابلوهای های نقاشی رنگ روغنی زیاد کردن و استاد برشنا هم رنگ روغنی و هم در رنگ آبی استاد بودند.
به اجازه، چون در آخر برنامه قرار داریم، میخواستم از کجا میتونیم که امی پیشتر استاد محب فرمودن که آثارشان کمتر ما داریم در هرات، از کجاها یا در کجا میتونیم که آثار ببینیم؟
از استاد، از پروفیسر صاحب، اکثر آثارش پیش خانوادهشان است و بعد از انقلاب و کودتاهای که در افغانستان آمد اکثرش نیست، فقط چند اثر بسیار محدودشان در موزیم ملی افغانستان است. همچنان از آثار پروفیسر استاد برشنا که او یک جنتریش پسرشان چاپ کردن و بعد از سرس مردم قرار دادن، جناب عبدالله برشنا، بسیار چیز خوب است. و خدماتی که استاد برشنا کرد، اول که این نقاشی از نگاه محتوا فرق داشت با پروفسور صاحب، از اون محتوای اروپایی و غربی داشت. اما غلام محمد خان، استاد برشنا، محتوای افغانی رو نقاشی کرد، یعنی صحنه بازار رو نقاشی کرد، صحنه قصاب کوچه رو نقاشی کرد، صحنه یک فامیل کوچی را نقاشی کرد. یعنی این نقاشی را از قصر به مردم عام آورد و یه خدمت بسیار بزرگی از اونا بود. اما استاد برشنا چون عضو انجمن تاریخ هم وقت بودن، صحنه های تاریخ افغانستان هم نقاشی کردن، مثلا پورتریت سلطان محمود غزنوی، غیاث الدین غوری، شیرشاه سوری، میرویس خان هوتک، احمد شاه درانی، صحنه تاج پوشیش، اینا تاریخ افغانستان زنده ساختن.
بسیار تشکر.
بزرگی بود که انجام دادن. همچنان در درام نویسی ید طولا داشت و درام لالا ملنگ نوشت و همچنان کمپوزیتور فوق‌العاده بود و مخواندن کمپوز مشهورش ای نگار من به عنوان یک شهکار است.
تشکر استاد محترم از هر دوی شما. جهان سپاس، قدر شیرین بود، قدر زیبا بودی گفتار که ما واقعا لذت بردم. اما ناگزیر هستیم چون همکارای سرویس پشتو داخل استودیو هستند، میکروفون در اختیارشان قرار میدیم. با تشکر از شما و جهان سپاس از شما. امید است که شنونده های عزیز ما برشان مفید واقع شده باشه. خداحافظ و شب شما بخیر.